هفته گذشته در مورد مقدمات توحید برای ما صحبت کردید و در مورد عالم غیب توضیحاتی رو فرمودید، مقدماتی رو گفتید که الان خواهش میکنم مقدمه شما رو به صورت خیلی مختصر باز هم تکرار بفرمایید برای بینندگان یا عزیزانی که شاید هفته پیش بیننده برنامه تا آسمان نبودند. خواهش میکنم خلاصه ای رو در عرض چند دقیقه بفرمایید تا من انشالله سوالاتی که رسیده به دستمون رو خدمت شما اطرح کنم.
در هفته گذشته عرض شد که اگر بخوایم وارد بحث از توحید و وجود خداوند بشیم، در مرحله قبلش باید یک نگاه روشنی نسبت به عالم دنیا و آخرت و عالم غیب داشته باشیم تا کسی نگاه مادی انگارانه بر تفکرش حاکم باشه و ورای عالم محسوسات نتونه چیز رو تصور کنه، جایی برای بحث کردن از خداوندی که برتر از این عالم است باقی نمیمونه. به مناسبت وارد تعریف بحث غیب شدیم که غیب مجموعه از چیزهاست که از ادراکات طبیعی انسان خارجه. گاهی غیب به صورت معنای نسبی به کار میره و نسبت به خداوند چیزی غیب نیست، نسبت به ما هر لایه از عالم رو که ادراک نمی کنیم غیب است. و به مناسبت نمونه‌ای از غیب رو مثال زدیم تا بحث رسید به مسئله عالم خواب.
بله.
که عالم خواب یکی از نمونه‌هایی است که برای ادراک غیب خیلی مفید است، به طوری که حتی در بعض از روایات مثلا در کافیه شریف نقل کردن که بعضی از انبیاء الهی پیروانی داشتن که اینا خواب نمی‌دیدن و هرچی پیامبر خدا اینا رو دعوت می‌کرد به اعتقاد به آخرت و قیامت قبول نمی‌کردن و خداوند متعال اون افرادی رو که خواب نمی‌دیدن برایشون خواب رو حاکم کرد، خواب دیدن رو یعنی.
بله.
از وقتی که خواب دیدن و تأمل در حقیقت خواب کردن، دریچه اعتقاد به عالم آخرت و ماورای این عالم برایشون گشوده شد. لذا مسئله تأمل کردن در خواب به عنوان یک دریچه به سوی عالم غیب، عالم غیب دامنش هزاران هزار بار گسترده‌تر از مسئله خوابه، مسئله حائز اهمیت بود. لذا وارد این بحث عالم خواب و نسبتش به عالم دنیا شدیم در جلسه گذشته.
حالا سوالاتی رو همین باره اومده که من اجازه میخوام اولین سوال رو خدمت شما مطرح کنم. آقا پرسیدن که حقیقت خواب چگونه است و فرق خواب و بیداری به طور کلی چی هست؟
در مورد حقیقت خواب، دانشمندان بشری که خب 10-11 تا نظریه لااقل در مباحث روانشناسی با شاخه‌های مختلف روانشناسی مطرح کردن، حالا ما بیشتر از نگاه هستی شناسی و عقلی فلسفی شاید اینجا بخوایم بحث رو بررسی بکنیم. نکته اولی که در باب خواب خیلی مهمه بهش دقت کنیم اینه که درسته که ما معمولا خواب رو در مقابل واقعیت قرار میدیم، اما جلسه قبلا بحث شد خواب خلاف واقعیت نیست، عدم و نیستی نیست، چون عدم و نیستی قابل دیدن نیست. خواب خودش یک لایه‌ای از واقعیته.
بله.
لذا دانشمندان مسلمان در بحث‌های هستی شناسی حکمت وقتی میخوان عالم رو طبقه بندی بکنن، انواع موجودات رو بسنجن، موجوداتی که در عالم خواب هستن برای خودش یک لایه است مورد بحث و بررسی جداگانه قرار میگیره. حالا اون چیزی که اینجا جا داره که خوب نسبت بهش دقت بکنیم و انسان تو زندگی رو مرور بکنه با خودش، میگم سوالی که شما پرسیدین تفاوت خواب و بیداری کجاست؟
بله.
ما چرا مثلا اینجا رو واقعیت تلقی میکنیم، عالم خواب رو معمولا غیر واقعی تلقی میکنیم؟ بله. میگیم واقعی نبود، خواب بود. دو سه تا فرق بارز و ظاهر درش هست که خیلی ارزش داره روش فکر بکنیم. یه مثلا اینه که معمولا خوابهای ما کوتاهه و دراز مدت نیست.
درسته.
برخلاف بیداری که خب یک مجموعه ایست که نسبت به زندگی ما، کل زندگی ما رو گویا تحت پوشش قرار میده و دراز مدت. نکته دوم این هستش که عالم خواب ما معمولا نامنظمه، بی حساب کتابه. یعنی شما در خواب وارد یک خانه میشید، مثلا چند لحظه بعد همون خونه تبدیل میشه یک باقی، بعد چند لحظه بعد تبدیل مدرسه. درست. مثلا
دارید ارادی نیست دیگه،
ارادی نیست و نامنظم هم هست. مثلا دارید با برادرتون صحبت میکنید، یا میبینید برادرتون تبدیل شده به دوستتون، دوستتون تبدیل شده، چون نظم مشخصی نداره معمولا ما رو غیر واقعی تلقی میکنه.
بله.
و نکته سوم این است که معمولا خوابهای ما خیلی شفاف و پررنگ نیست. عالم بیداری ما پررنگ‌تره. در خوابم رنگ‌ها هستن، اجسام هستن، ولی این کیفیت‌هایی که در بیداری ما درک می‌کنیم معمول انسان‌ها معمولا در خوابش اینا رو درک نمی‌کنن. گاهی میشه کسی خواب خیلی شفاف می‌بینه میگه عین بیداری بود. گاهی حتی از بیداری شفاف‌تر، انقدر شفافه که مثلا یه آب گواره اونجا نوشیده میگه هنوز سال‌ها گذشته مزه‌اش زیر زبانم هست. اگه به این مسئله دقت بکنیم به یک نتیجه خیلی خوب اساسی میرسیم و اون هستش که مفهوم خواب و بیداری مفهوم نسبیه.
بله.
یعنی خوابهای ما نسبت به این عالم الان خوابن و غیر واقعی دیده میشن. چرا؟ چون کوتاه مدتن، چون غیر شفافن، چون نامنظمن. حالا اگر ما به این مسئله دقت بکنیم معنی خیلی از روایات رو میفهمیم که میگن این دنیای شما نسبت به عالم آخرت خوابه. مثلا امام حسین علیه السلام فرمودن: "و علم و ان هذه الحیات الدنیا حلوها و مرها حلم." این زندگی دنیا شیرینی و تلخیش هم مثل یک خواب میمونه. یا روایت معروفی هست که خیلی از بزرگان نقل کردن، بحث و بررسی کردن که انسان‌ها در خوابند وقتی میبینن بیدار میشن.
درسته.
اینا به چه معنی است؟ آیا این معنی است که این دنیا واقعی نیست؟ این دنیا که یقیناً واقعیه، همش متن واقعیت، همه اعمال انسان در اینجا اثرگذار در نفسش، جانش، آخرتش، ولی یه واقعیت است که واقعیت محدوده.
درسته.
وقتی انسان وارد عالم بعدی میشه نگاه میکنه به اینجا میگه عجب چه کوتاه مدت بود. یه واقعیت است که واقعیت ضعیف و کم رنگ. انسان وقتی تو اون عالم واقع میشه آتش های اون دنیا هزاران برابر آتش این دنیا اثر داره و آب و شربت عسل و خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی های اون دنیا هزاران بار از اینجا لطافتشون، شیرینیشون و اثرشون جذابتر و دلنوازتره. مثلا انسان وقتی برمیگرده به دنیا نگاه میکنه میگه گویا یک خواب کوتاه مدتی بود، لبسنا یوماً او بعض ایام، یه روزی نصف روزی گذشت. و همین جهت تو ادبیات دینی ما فرمودن مثلا شما وقتی که میخوابی آیا ارزش داره که مثلا انسان تو خواب فرض کنید یک خونه خیلی بزرگی داره، خونش خراب میشه، بیدارش قصه میخوره، میگه خب نه الحمدلله خواب بود، یعنی چی؟ یعنی چون گذرا بود تموم میشد، انقدر دغدغه‌ای نداشتش. ولی اگه ما وارد یه خوابی میشیم قرار بود مثلا 40 سال خواب باشیم، همون خونه رو مثلا محکم نگهش داریم، چون خونه‌ای که میخوایم 40 سال بهش زندگی کنیم ولی تو عالم خواب ارزشمنده بالاخره.
درست.
توی ادبیات دینی به ما این نکته رو فهموندن. خب استدلال‌های عقلی و فلسفی هم حکما برش آوردن که نسبت این دنیا نسبت به عالم بعدی نسبت خواب است به بیداری. لذا انسان وقتی این تأمل میکنه میفهمه که بس این چیزی که اینجا میبینه گرچه واقعی است اما چون کوتاه مدته، چون گذراست و چون ضعیفه، نسبت به اون عالم اصلا ارزش دلبستگی تعلق خاطر نداره و این در واقع یک خواب طولانی است که نسبت به عالم بعدی انسان تازه بیدار میشه میفهمه یک عالم واقعی تر، اصیل تر و بزرگتر و وسیع تری در پیش روش بوده که باید واردش میشده.
درسته. خب خیلی ممنونم. سوال بعدی حالا اینطور مطرح شده، خوابهای صادقه چگونه به وجود میاد که حالا در واقع همون رویاهای صادقه هستن دیگه. در این باره هم یه توضیح بفرمایید خواهش می‌کنم.
این عالم خواب جزئی از این عالم سر خوش یک عالم مستقله، ولی خوابهایی که ما می‌بینیم گاهی مواقع یه لایه از درون خود ماست، این جوشش درونیه، مجموعی از افکار و خیالات که در طول روز گذشته انسان بهش مشغول بوده. خب در خواب ذهن انسان اینا رو فعالیت می‌کنه به شکل خاصی، دور هم می‌چینه، خواب یادش درست میشه. ولی گاهی مواقع به اصطلاح فلسفی میگن انسان وقتی میخوابه از حریم نفس خودش خارج میشه، میره بیرون با واقعیت‌هایی که بیرون خودش از تماس برقرار می‌کنه. رویاهای صادقه اون تصاویری است، اون دریافتایی است که انسان در عالم خواب داره، ولی در اصل ارتباط با ماورای خودش.
درست.
نه اینکه در درون خودش بچرخه. حالا کسی که از درون خودش به نوعی خارج میشه، با عالم ورای خودش مرتبط میشه، گاه این تصاویر رو، حقایق رو شفاف و روشن میگیره. اینا میشن خوابهای صادقه که نیاز به تعبیر و تعویل و امثال اینها نداره. گاهی مواقع انسان یه حقیقت رو اونجا مشاهده میکنه، به حسب خصوصیات روحی خودش اونها رو تصویر سازی میکنه.
آها.
اون چیزی که دریافت میکنه.
درست.
بعد اینا میشن خوابهایی که پیچیدگی پیدا میکنن. یعنی ما وقتی خوابو میبینیم ارتباطش با واقع متوجه نمیشیم. اگر خواب واقعا خواب صادقه باشه، درست باشه، اون کسی که اهل فن تعبیر رویا هستش میتونه رابطه این مسئله رو با واقعیت کشف کنه. یعنی خصوصیات این شخصی که نگاه میکنه میفهمه همچین تصویری که این شخص دیده، دریافتی که این داشته، در اثر ارتباط با چه لایه از عالم چه تصویری گرفته. مثل داستان خوب معروفی که قرآن کریم مهر صحت بهش داده، داستان از یوسف علیه السلام که اون پادشاه مثلا واقعیت خشکسالی و سرسبزی و امثال اینا رو در قالب مثلا 7 تا گاو چاق و لاغر یا مثلا سنبله و امثال اینها مشاهده کرد، یا اون هم جواران حضرت یوسف علیه السلام در زندان داستان آینده خودش در قالب دو خواب. خب اینا نفوس وقتی خیلی شفاف نباشن و روشن نباشن معمولا در دریافت حقایق دستکاری میکنن.
درست.
یک ولی خدا یا کسی اهل فن تعبیره میتونه دریافت کنه که چه دستکاری صورت گرفته، اصلش چی بوده و این قالبی که الان ارزش داره چی است. ولی بعد از خوابم که خیلی صادقه است، یعنی انسان با کمال مثلا شفافیت خواب میبینه که یک دوستی که اصلا به فکرش نبوده و بیش خبره صبح اومده خونه شون دیدنی، صبح بلند میشه از قضا زنگ در میزنه همون شخص وارد منزل میشه. اینا دیگه دریافت خیلی شفاف و روشنی که نیاز به تعبیر
اونم اتفاق افتاده.
معمولا در جوامع دینی جایی که یک ارتباط اجمالی بین انسان و با عالم غیب هست از این خوابهای صادقه زیاد دیدم. شما کسانی که با عالم ملکوت خداحافظی کردن و پشت کردن با عالم غیب، گاهی اصلا در زندگیش هم اتفاقاتی نمیافته.
آها.
و گاهی به همین جهت انکار هم ممکنه بکنن. ولی توی زندگی دینی افرادی که اجمالا یه ربطی به عالم معنا داشته باشن، باز به حساب قابلیت ها در بین سادات مثلا بیشتر هست، در بین کسانی که پدر مادرانشون خیلی اهل تقوا بودن، خیلی با طهارت بیشتر است، به حساب شرایط افراد این اتفاقات تجربه شده و از نظر علمی کاملا متواتره. یعنی یک مسئله است که شما میتونید به شکل علمی آمار بگیرید و به وسیله
حاجا سوالی که مطرح کردن این هست، آیا ما راهی برای دستیابی به عالم غیب داریم؟
مثل عالم خواب که همین الان به مناسبت عرض شد، افرادی که یه مقداری انس با عالم معنا دارن خوابهای صادقه میبینن، خداوند در نهاد همه انسانان این توانایی رو قرار داده که بتونن با عالم غیب تا یه حدی، تا یه لایه‌های متصل و مرتبط بشن.
درسته.
و یه مسئله صرفا پنهانی نیست که یه ادعایی باشه که بعضی هم میگن حالا کی رفته، کی خبر آورده، از کجا معلوم. نه، اینجوری نیست. این گویا این میدان خدا در برابر ما قرار داده، هر کس میتونه این مسیر رو طی بکنه تا حدودی با این عالم انس بگیره. ولی که یک شرطی داره، مثل هر امر عقلایی دیگه ای که باید مسیر طبیعیش رو انسان طی بکنه. یه بحثی در مباحث علمی است که انسان چون وجودش محدوده، معمولا وقتی به یک چیزی مشغول میشه و توجه کامل پیدا میکنه، به همون مقدار بقیه جنبه‌های وجودیش غافل میشه. حالا ما ان شاءالله تو بحث توحید با این خیلی بیشتر کار داریم. ما همه اون تجربه کردیم، وقتی مثلا میشینیم پای تلویزیون غرق در تماشای یک برنامه تلویزیونی میشیم، اگه همون موقع غذا سوخته باشه خیلی بوی غذا رو ممکنه متوجه نشیم. یعنی استفاده کامل از بینایی و شنوایی انسان از بویایی غافل میکنه. به همون شکل وقتی انسان مثلا غرق مطالعه هستش، وقتی صداش میزنن صدا رو متوجه نمیشه. اگر شما مشغول مثلا خوردن غذا باشید، وقتی مثلا یه غذایی می‌خواید با طعم خاصی، غذای بعدی که می‌خورید شاید مزه‌اش رو احساس نکنید. ببین الان کامم پر از طعم. توی بحث قبلی هم اشاره شد که انسان یه مقداری قوای بیرونیش رو یه مقداری تعدیل بکنه، اشتغالات بیرونیش رو تعدیل بکنه، کم کم دریافتای درونی فعال میشن. ارتباط با عالم غیب یه کانال ارتباطی است از درون انسان با عوالم دیگه. ولی شرطش نیست که انسان اجمالا بهش توجه بکنه. راه توجه کردنش همینه که انسان ورودی‌های زیادیشو قطع بکنه. ما در اسلام رهبانیت نداریم اینکه انسان بره قارنشین بشه، از جامعه کنارگیری بکنه و در امت اسلامی، جامعه اسلامی نباشه، خانواده تشکیل نده، نداریم. ولی در اسلام دستور به این داریم که انسان پرخوری نکنه، دستور به این داریم که انسان سعی کنه برنامه خوابشو تنظیم بکنه، سحرها رو صحت در مقدور بیدار باشه، اول شب بخوابه، به اندازه بخوابه، پر حرفی نکنه، تا جایی که میشه از مطالب بیفایده سکوت بکنه، خودشو از لهو و لعب و امور بیهوده کنار بکشه. مطالبی که فایده نداره، خب متأسفانه بین ما عادت است در فضای مجازی انبوهی از مطالبی که وقتی انسان آخر شب میشینه فکر بکنه یعنی چی گیرش اومد، در دنیاش میخواد یا آخرت، میمونه به جز سرگرمی کنه سرش گرم بشه، فایده دیگه نداشت. خب اسلام دستور داده، ادیان الهی همشون دستور دادن،
بله،
که اگر میخوای تا آسمان خلاصه سفر بکنی، باید یه مقداری بارتو سبک بکنی، چیزهای بیهوده رو کنار بگذاری. اگر انسان برنامه‌شو به طور طبیعی تنظیم بکنه و تعدیل در رفتار و زندگیش حاصل بکنه، خود به خود این ارتباطات باطنی کم کم فعال میشه. اینکه شما گاهی میشنوید میبینید مثلا در نسل‌های قبلی گذشتگان خیلی خوابهای صادق بیشتر بوده، مشاهده ها، چیزهایی که اتفاق میفته باشه که امروزی ها میگن اینا خرافات بود، مثلا فرض کن اگه بود چرا الان نیست؟ خب الان هم هست، الان هم در بین اهلش، اونهایی که سالم زندگی میکنن، با طهارت زندگی میکنن، دل کسی رو نمیرنجونن، مال حرام نمیخورن، ربطشون با خدا برقرار میکنن، آهسته روز به روز میبینن که این ارتباط با لایه های دیگه عالم برقرار میشه، دریافتشون فعال میشه. راه ارتباط با عالم غیب راهش بازه و اصلا خداوند متعال انسان رو دعوت کرده به این مسیر. اصلا اساس دین برای این هستش که انسان رشد پیدا بکنه، در عالم سیر بکنه، دست پیدا بکنه به عوالم غیب. رسیدن به عالم غیب هدف انسان نیست، کمال انسان نیست، کمال انسان در بندگیه.
بله.
ولی خود به خود انسان وقتی دنبال بندگی میره، این دریچه ها گشوده میشه.
درسته.
و انسان متصل میشه، مرتبط روز بردم یقینش و ایمانش به عالم غیب افزایش پیدا می‌کنه.
درسته. حاجی آقا اشاره کردم به شبکه‌های اجتماعی، همینجا من یک پرانتز باز کنم. اگر که برنامه تا آسمان برای شما مفید بوده و اینکه در پیامک‌ها و در واقع شبکه‌های اجتماعی برای ما ارسال کردید که از این برنامه استفاده کردید و بحث‌هاش مورد توجهتون قرار گرفته، شما هم مطمئنا در شبکه‌های اجتماعی در گروه‌های مختلفی عضو هستید، حالا خانوادگی، فامیل یا دوستان و عزیزانتون. اگر فکر می‌کنید این برنامه مورد توجه اونها هم قرار می‌گیره، از شما خواهش می‌کنیم شما هم برای این برنامه در واقع مبلغ باشید و اونها رو هم دعوت کنید که این برنامه تا آسمان رو ببینند که ان شاءالله بحث‌هاش برای اونها هم مفید قرار بگیره. حاجا در مورد در واقع ورود حیوانات به عالم غیب، حالا اینجور سوال پرسیدن، آیا غیر از انسان مثل حیوانات هم دسترسی به عالم غیب می توانند داشته باشند؟ من توی یک متنی که از شما خونده بودم، PDF هم شده بود و من داشتمش، این رو خوندم، به این اشاراتی کرده بودید. حالا این سوال هم مطرح شده، خواهش میکنم سوال
جلسه گذشته عرض شد که مفهوم غیب و عالم پنهانی و آشکاری مفهوم نسبی است.
بله.
بعضی چیزها هستش که خب برای ما مثلا غیبه، برای دیگران ممکنه آشکار باشه. مثل اون چیزی که شاید در جلسه گذاشتم عرض شد، مثلا درجه های از صوت هستش که داشتن من به فراصوت و فروصوت که اینها رو حیوانات دریافت میکنن، حتی انواع حیوانات متفاوته میزان گیرندگی صدا درشون، ولی ما انسان ها دریافت نمیکنیم. خب این یه لایه از غیبه،
درسته.
یعنی یک نوع دریافت هاییست که حس ما به ما پیامی نمیده، ما فکر کنیم صدایی در فضا وجود نداره. گاهی به خاطر اینکه فرا صوت گاهی فرو صوت، یعنی گاهی از حد شنوایی ما پایین تره گاهی بالاتر،
درسته.
به همین شکل گاهی حیوانات به خاطر طهارتی که مثلا درشون هست یا خصوصیات دیگه، یک نوع ارتباطی با عالم‌های دیگه دارن که اون ارتباط در بین ما انسان‌ها نیست. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، حضرت می‌فرمان من زمانی که چوپانی می‌کردم و حیوانات رو می‌بردم برای چرا، گهگاهی می‌دیدم که بدون اینکه اتفاقی بیفته، هیچ عاملی وجود داشته باشه، ناگهان اینها شروع می‌کنن به ولوله بینشون گفته سر و صدای حاصل میشه. من فرمان همیشه بخوام تأمل می‌کردم که چه عاملی وجود داره، باگه هیچ عامل بیرونی وجود نداره. فقط بعد از نبوت برای من مشخص شد، روشن شد که گاهی بنده از بندگان خدا که اهل معصیت و کفر و نفاق است از دنیا میره، عذاب‌هایی که در اون عالم برای او اتفاق می‌افته، واکنشش روی حیوانات منعکس اونها دریافت میکنن و اونها میشنوند، درک میکنن.
حالا این غریزه است یا مثلا حس ششمی چی هست این در حیوانات؟
ولین ما توی فضا روانشناسی و مباحث انسانشناسی روز هر چیزی که از حواس پنجگانه خارج میشه حس ششم. ما تو فلسفه میگیم حس ششم، حس ششم نیست، حس ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یعنی
همه اینا چون زیادی هست،
چون شناخته شده نیست در فضای بحث روانشناسی مادی، اینا همه رو یک کاسه میکنن.
درست.
ولی توی مباحث علوم عقلی اینا رو تقسیم بندی میکنن و براش انواع مختلفی بیان میکنن. به نوعی میشه اسم نشون بده حس ششم، اما غریزه نیست، چون غریزه یک سری رفتارهای ناخودآگاهی هستش که تحت تاثیر عاملهای بیرونی دفعی و ناگهانی نیست. این رفتارهای متعادل میتونه، حیوان مثلا وقتی به دنیا میاد به طور غریزی مثلا دنبال سینه مادر میگرده شروع میکنه مثلا، ولی اینکه در یه لحظه خاصی دقیقاً مقارن با یک حادثه در عالم برزخ حیوانات در اینجا واکنش نشون میدن، اینا یک نوع ارتباط بین این عالم و اون عالم میرسونه که این ارتباط برای انسان عادی گاهی مواقع قابل دریافت نیست، برای پیامبر خدا برای پیامبری کاملا مشهوده،
درست.
ولی گن در قبلش برای انسان گاهی ممکنه مشهود نباشه، ولی ممکنه برای حیوانات مشهود باشه. البته باید دقت بشه این معنی شرافت داشتن حیوانات برای انسان
نیست،
نیست، درست. هر لایه از ادراکات برای لایه از جهان برای موجود قابل درک، برای قابل درک
بلد
نیست. شرافت در اون صعود کردن اون عوالم بالاست که انسان توانایش در صعود کردن به عالم بالا به مراتب بارها بارها بیشتر از حیوانات و قابل مقایسه با حیوانات نیست در این زمینه.
خیلی متشکرم. سوال دیگری رو هم خدمت شما مطرح کنم، البته فرصتمون تا اینکه به استقبال اذان بریم زیاد نیست، ولی خب این سوال هم اجازه میخوام مطرح کنم. آیا عالم خواب با عالم برزخ و قیامت فرق میکند و اگر فرق میکند چه فرقی؟
ببینید از یه جهت عالم خواب نمونه خیلی خوبیه برای عالم برزخ و قیامت. الان عرض کردم در بعض روایات اومده که اصلا خداوند بعضی که خواب نمیدن بهشون خواب عطا کرد که به مابعد مرگ اعتقاد پیدا کنن.
درسته.
یعنی از این جهت که خب اجمالا ما در عالم برزخ هم توصیفاتی که در شرع داریم در روایات اومده، یا کسانی که با مرده‌ها به نحوی ارتباط داشتن گزارش کردن، همه در عالم برزخ یه عالم جسمانی کاملا،
درسته،
یعنی اجسام اونجا هستن، طول، عرض، ارتفاع، رنگ، شکل، این خصوصیات اونجا کاملا محفوظه. از این جهت مثل عالم خواب میمونه.
درسته.
در بهشت قیامتی و جهنم قیامتی هم این خصوصیت هست که اونجا کاملا عالم جسمانی است، جنات تجری من تحت الانهار است. ولی کن باید اون نکته که در بحث قبلی هستو بهش دقت داشته باشیم، خوابهای ما یه لایه خیلی کمرنگ از عالمه، معمولا شفاف نیست. تو خوابهای صادقه خیلی شفافیت بیشتر تجربه میشه، ولی خوابهای روزمره که بافته های ذهن خودمون هست معمولا شفافیت نداره. ولی عالم برزخ و عالم قیامت به مراتب از عالم دنیا نظر وجودی قوی تره. مثلا در بعد از روایات داره که حضرت فرمودن اگر یک حلقه از حلقه های زنجیرهای آتشین قیامتی در این عالم دنیا بیاد، همون یک حلقه کل این عالم رو آب میکنه.
آب.
این به اصطلاح مربوط به مراتب هستی هست. هستی هرچه بالاتر میره آثار وجودیش قوی تر میشه. و باز مثلا در مقابلش داریم مثلا یک تار مثلا لباس های فاخر بهشتی اگه در این دنیا بیاد، مردم اون رو با کل این دنیا عوض میکنن، اینقدر مثلا جذابیت و لطافت درش هست.
درست.
به همین جهت از یک جهاتی مشابه هست، ولی نباید سوء تفاهم پیش بیاد، اصلا فکر کنه خب پس چیزایی که بعد از مرگ میگن خواب است، نه، چیزایی که بعد از مرگ میگن اینجا نسبت به اونجا خواب است، اونجا به مراتب هزاران بار واقعی تر از اینجاست، آثار وجودیش انقدر شدیدتر و قوی تره که آدم اونجا که میره میگه عجب، پس ما تا به حال در خواب به سر میبردیم، تازه بیدار شدیم، واقعیت اینجا هستش.
درست. خیلی متشکرم. ممنون جناب وکیلی. حاجا این سوال رو مطرح کردن که آیا همه موجودات غیبی مثل عالم خواب ما جسمانی هستند یا می شود موجودی غیبی باشد ولی جسم هم نباشد؟
عالم خواب یه نمونه از مجموعه عوالم غیب بود که چون راحت‌تر باش میشه ارتباط برقرار کرد، حالا در بحث به عنوان مثال مطرح شد و حتی در فرمایشات اهل بیت مسلم هم خب از همین دریچه وارد شدن برای توضیح. ولی که واقعیت این است که نه اینکه هیچ دلیل عقلی نداریم
بله.
که عالم غیب منحصر در مثل عالم خواب باشه، بلکه ادله عقلی خیلی زیادی داریم و در آیات و روایات اینا هم که دیگه الا ماشاءالله صحبت از عالم غیبی است که در اونجا هیچ جسمی وجود نداره و ماورای عالم اجسام. حالا لاعقلش خداوند متعال که غیب مطلق است و جسم هم نیست، جسمانی هم نیست، از این خصوصیات مبراست، بلکه در بسیاری از روایات نمونه های دیگری از مراتب عالم غیب هست، از عالم ولایت و باطن مقام امام علیه السلام و برخی از ملائکه بزرگ الهی و درجات دیگری در عالم معنا، عالم غیب، که اینا خصوصیات جسمانی ندارن. حتی معمولاً برای ما یه مقداری تصور کردن یه چیزی که جسم نباشه سخته، یعنی معمولاً سعی میکنیم بالاخره هر چیز رو یه جوری در عالم اجسام خلاصه کنیم. ولی هم دستاوردهای جدید علوم بشری کمک میکنه برای فهم این مسئله. شما مستعده هستید که امروزه در همین دانش‌های جدید معتقدن به وجود مثلا چیزی به اسم انرژی، مثلا به وجود امواج و امثال اینا، که اینا جسم نیستن و اینا مجبور شدن خودشون ماده و انرژی رو در کنار هم دیگه قرار بدن. گرچه حالا معمولا انرژی ها رو در یک بعد مادی باید فرض میکنن، اما خودش یک موجود غیر مادی است، یعنی دارای ابعاد و حجم و امثال این مسائل نیستش.
بله.
بالاتر از اینا رو در بحث‌های عقلی که بزرگان حکمای اسلامی خیلی تلاش کردن برهان‌های فلسفی بیارن بر وجود چیزهایی که مادی نیستن. من یه نمونه شو میگم، این بحث مقداری دنباله‌دار و سنگین، اگه صلاح دونستن بینندگان عزیز خودشون در بحث‌های تخصصی‌تر دنبال کنن.
بله. من
یه نمونه خیلی ساده شاید بخوایم مثال بزنیم، ما در شبانه روز کلاً با حقایق غیر جسمانی زندگی می‌کنیم، گرچه توجه نداریم طبق اون بحثی که مطرح شد. این مثلا ما یه جمله خیلی ساده داریم در مدرسه، میگیم هر مثلثی مثلا 180 درجه است.
بله.
اگه الان مثلا منظورت از هر مثلثی چیه؟ مثلا این مثلث، میگیم نه اینکه هر مثلثی نیست، میگیم خب منظورت مثلث متساوی ساقینه، میگیم نه هر مثلثی مختلف الاضلاع، مثلا میگیم نه هر مثلث. خب این مثلث که شما میگیم مثلث 180، مثلث چه شکلیه؟ مثلا توضیح بده، مثلا ترسیمش کن. میگیم خب مثلث که نمیشه ترسیم کرد، چون که ترسیم میکنیم بالاخره یه نمونه از مثلثه، حالا
درسته.
یا کوچیکه یا بزرگه یا متساوی ساقین یا متساوی الاضلاع، اما مثلث کلی که تو ریاضیات ازش صحبت میشه،
هر سه ضلعی
این هر سه ضلعی یه مفهوم عامیه، شکل داره، میگیم نه شکل نداره، بخواد شکل داشته باشه که دیگه هر مثلث رو در بر نمیگیره.
درسته.
یه بحثی در مباحث علمی هستش که تمام قضایای علمی که کلی هستن اینا همشون بی شکلن. در واقع انسان دقت بکنه وقتی میگیم انسان اینطوری است، میگن انسان منظور چیه؟ انسان بزرگ فرض کنیم، چاق فرض کنیم، لاغرار نمیگیره، لاغر فرض کنیم، چاقا رو در بر نمیگیره، با دست و پا فرض کنیم اون کسی که دستش قطع شده رو نمیگیره، مرد تصورش کنیم زن رو در بر نمیگیره. خب انسان یعنی چی؟ میگن انسان وقتی به شکل کلی تصور میشه کاملا بی رنگ و بی شکل و بی خصوصیته. و اصلا عامل اصلی و مقوم علوم بشری همین قوانین کلی هم، قوانین کلی هم همشون رو دوش مفاهیم بی شکل و رنگ قرار دارن.
درسته.
که این مفاهیم از هر گونه ابعاد و مقدار و اندازه خارجن. خب ما اینا رو درک میکنیم، ما واقعا از مثلث چیزی میفهمیم، واقعا از انسان یه چیزی میفهمیم، هیچ کس نمیتونه بگه مثلث بی معناست.
بله.
و اون چیزی که میفهمیم مسلما گرد و دایره و مستطیل نیست، سبز و آبی و قرمز نیست، کاملا این موجود غیر جسمانی است. یعنی اگر انسان بشه خودش رو هم بازخوانی بکنه، در وجود خودش هم نمونه‌های فراوانی از مفاهیم و مسائل غیر مادی غیر جسمانی دریافت میکنه که هیچ گونه اندازه و مقدار و رنگ ندارن. عوالمی هست در عوالم غیب که انسان وقتی وارد اونجا بشه مجموعه دریافت‌ها داره، اما دریافت‌ها هیچ کدوم دریافت جسمانی
نیستن.
وقتی خوان توضیح بدن معمولا میگن نوره، مثلا فرض کنه، نه که نور خیلی بی حد و رنگه. انسان وقتی میخواد چیزی رو توضیح بده که دیگه این حالو شاید خیلی از ما هم احساس کنیم، مثلا وقتی میرین زیارت مثلا حضرت سید الشهدا خدمت امام رضا علیه السلام شب قدر، مثلا یه حال مثلا فرض کنه نورانیت در خودش احساس میکنه، میگه چه نوره، یعنی لامپ روشن کردن، میگه نه ولی یه حسی دارم که این حس رو بخوام منتقل بکنم شکل و مقدار و اندازه نداره. بهترین کلمه که میتونم واسش مثلا ازش کمک بگیرم، وام بگیرم، کلمه چی است؟
نور.
تو خیلی از تعابیر ادبیات دینی ما مثلا از انوار عالم ملکوت
درسته
صحبت شده، ولی اینها نور حسی مسلما
نیستن،
از جنس جسم و امثال اینها
نیستن.
حالا اگر هنوز فرصت باقی
بله که یکی دو دقیقه حتی
من تمثیلی عرض کنم، تمثیل توی بحث‌های علمی گاهی استفاده می‌کنم، خیلی راهگشاست برای اینکه انسان روش فکر بکنه، یه دریچه به عالم غیب فقط باشه که این بحث رو دیگه اینجا ببندیم. شما فرض فرمایید یک امروز دیدین دوربین‌های واقعیت مجازی که به چشمشون نصب می‌کنن صحنه داش، احتمالاً بینندگان ما هم حالا نمونه‌هاشو دیده باشن.
بله
نمونه‌اش الان اومده که خب دوربین رو به چشمشون می‌زنن، دستاشون هم مثلا به دستگاه واسه می‌زنن، دستم که تکون می‌خوره، آدمی که تو صفحه دوربین هست تکون می‌خوره. توی مثال‌های بحث‌های علمی مثلا می‌گن یه کودک رو فرض کنید از کودکی وقتی ببینید یه دوربین واقعیت مجازی جلوی چشمش باشه، همیشه با هم مثلا بزرگ بشه، بعد از یه مدتی وقتی خودش رو می‌خواد پیدا کنه میگه من کی هستم، منو کی می‌دونه، همون آدمی که دوربین می‌بینه، شاید بچه‌ای که همون رو دست تکون می‌داد، دستمون تکون می‌خوره، پاش تکون می‌خوره، پامون تکون می‌خوره، با اون راه میره، با اون حرکت می‌کنه، کاملا خودش اون می‌دونه. این بهش میگن دنیا کجاست، عالم کجاست، عالم همون عالم ثبوتی تو دوربین میبینه.
درسته.
و نمیتونه فرای اون تصور بکنه. بعد اگه فرض کنید در یه مراسم یک مناسبتی یه جلسه میرن دوربین چشم بنده خدا بردارن. چه اتفاقی میفته؟ میبینه اصلا واقعیت چیز دیگه است، عالم یه عالم دیگه است.
درسته.
اون چی بود؟ میگه اونم یه عالمی بود ولی اون عالم خیلی کوچیکه نسبت به این عالم بزرگه.
درسته.
من کی هستم؟ گیج میشه یه مدتی. کم کم پیدا میکنه که این بدن هستش. میگن نسبت این دنیا و عالم غیب اینطوریه، این دنیا تمام واقعیت نیست، این دنیا یک لایه از واقعیته که ما بهش سر و کار داریم. موقع مرگ در واقع موقع برداشتن اون دوربین روی چشم انسانه که انسان واقعیت اصلی خودشو پیدا میکنه، یک بدن دیگری از برای اینجا و میفهمه اینجا که تابال بهش سر و کار داشته، فقط یه بخش کوچکی است که تو روایت فرمودن نسبت این دنیا به عوالم بالاتر مثل نسبت یه انگشتر است در یک بیابان. کل اینها خلاصه در یک گوشه‌ای بوده، یک واقعیت خیلی وسیع‌تر و بزرگتر استش که انسان موقع مردن میخواد وارد اونجا بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای وکیلی، استفاده کردیم از حضور شما در برنامه تا آسمان. این دومین جلسه بود که خدمت شما بودیم، همینجا قول میگیرم که انشالله هفته آینده شنبه هم خدمت شما در برنامه تا آسمان باشیم و انشالله بحث توحید رو آغاز کنیم. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. امروز تا آسمان رو تقدیم حضور شما کردیم. بار دیگر هفته وحدت و ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ما در ارتباط باشید، سوالای خودتون رو مطرح کنید. فردا انشاءالله روز یک شنبه است و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی مدرس بحث اخلاق در خانواده رو انشاءالله پی خواهیم گرفت که امیدوارم